برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی.
بیمه.com.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
شب شما شنوندگان عزیز و ارجمند بخیر. صدای ما رو همچنان از جام جم پخش شبکه رادیوی تهران میشنوید. به اتفاق همراه میشیم با دوستان و همکارانمون در برنامه چراغ.
مهندسی از جایی شروع می شود که یک مسئله جدی وجود دارد، نه روی کاغذ، نه در خیال، یک نیاز واقعی که باید حل شود. پل وقتی معنا پیدا می کند که دو نقطه از هم دور باشند. شبکه برق وقتی مهم می شود که شهر روشن بماند. یک نرم افزار، یک سازه، یک مدار، یک موتور، همه پاسخ‌هایی‌اند به پرسش‌های دقیق. مهندسی یعنی تبدیل علم به امکان، یعنی دانشی که از آزمایشگاه بیرون می‌آید و وارد زندگی می‌شود، جایی که خطا هزینه دارد، دقت ارزش است و مسئولیت بخشی از کار روزانه است. امشب در چراغ به مناسبت روز مهندسی از مهندسی حرف میزنیم، از نقش اون در زندگی امروز ما و از مسیری که علم رو به عمل متصل میکنه. خانم ها، آقایان، به چراغ خوش آمدید.
ندانستن خواب سنگی نیست، آدمی را کج می کند. اینجا قدمگاه دانایی است.
شیخ با چراغ می گشت گرد شهر، از دیگ و دد ملولم و انسانم آرزوست.
چراغ لبهای حکیمان دانش منتشر می کند.
چرا؟
تهیه کننده مهدی مجنونی. صدا بردار سعید خلیل نژاد. هماهنگی و دستیار تهیه کننده لیلا کیانی. با همراهی مروجین علم، امین صادقی، علیرضا صبا، هستی سیف و رضا ماه‌منظر، مجری محمد حسین امیدی.
مردم عزیز، خوشحالیم که در کنار شما هستیم تا حوالی ساعت 23 با چراغ سه‌شنبه‌ها ویژه علم و امشب به مناسبت روز بزرگداشت جناب خواجه نصیرالدین طوسی، روز مهندسی، از مهندسی هاییم گفت. مهندس اصلا چه کسی است؟ چون این روزها خیلی ها این عنوان رو خودشون برای خودشون استفاده میکنن و بعضی از دوستانی که واقعا مهندس هستن گلایه مندن از این موضوع، میگن با رفتیم کلی مثلا درس تخصصی خوندیم و کار تخصصی در حوزه مهندسی داریم انجام میدیم، بعد حالا اجازه بید از مشاغل یاد نکنم، ولی الان خیلی ها مثلا یه مغازهی برای خودشون اجاره کردن، یه دفتر دستکی هم راه انداختن، بعد توی این کارت ویزیتاشون هم خودشون رو به عنوان مهندس فلانی معرفی میکنن. نمیدونم الان باید امروز رو به اونها هم تبریک بگیم به نظر شما، یا اینکه نه باید بریم سراغ مهندس های واقعی با رشته مهندسی و مسیری که این رشته علمی طی کرده در طی سالیان تا امروز به ما رسیده بیشتر آشنا خواهیم شد امشب در برنامه چراغ همراه با دوستانمون که خدمت شما معرفی شدن. مثل همیشه لطفاً با چراغ در ارتباط باشید. سامانه پیام کوتاه به شماره 30094 در اختیار شماست. با توجه به موضوع برنامه که امشب مهندسی است، لطفاً به این پرسش پاسخ بدین که به نظر شما کدام رشته مهندسی پرکاربردتر و پردرآمدتره؟ به نظر شما کدام رشته مهندسی پرکاربردتر و پردرآمدتره و چرا؟ سامانه پیام کوتاه 30094 همونطور که عرض کردم راه ارتباط شماست با چراغ سه‌شنبه. طبق روال چراغ سه‌شنبه ها نخست امین صادقی در استودیو ما رو همراهی خواهد کرد، همین حالا هم اینجا حضور داره. مهندس امین صادقی سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام، وقت شما و شنوندگان چراغ علمی به خیر باشه. یک چراغ مهندسی رو داریم امشب.
بله آقا، درست گفتم دیگه، شما مهندس هستین.
بله، حالا به هر حال جمعیت مهندسان خدا رو شکر
زیاده،
متاسفانه از جهت دیگه انقدر زیاده که شما، من همین راه رو امروز گفتم مهندس، از 5 نفر 4 نفر برگشتن، اون یک نفرم که برنگشت دکتر بود.
واقعا مهندس کیه امین؟
مهندس حالا یه تعریف شاید سخت داره، یه تعریف نرم، شاید تعریف سختش این باشه هر کس که رشته مهندسی خوانده است مهندس است. این تعریف سخت، یه تعریف نرم. در کل میشه اینجوری نگاه کرد که مهندس اون کسی است که سیستم یا سامانه یا یک نظاممندی رو طراحی میکنه و بهبود میده و در خلالش میتونه منجر به تولیدات بشه. اینجوری هم میشه بهش نگاه کرد، حالا یه تعریف اون به اون شکل داره، یه تعریف به این شکل داره. حالا امروز 5 اسفنده، امروز 5 اسفنده درسته؟
امروز 5 اسفنده.
اصلا روز مهندس واقعا همین امروز هم هست در تقویم ما. چرا این نام برگزیده شده؟ چرا این روز برگزیده شده؟ میدونید شما؟
بله دیگه، به خاطر جناب خواجه نصیرالدین
طوسی. خواجه نصیرالدین طوسی متولد 579 شمسی هست، حدود 1200 میلادی میشه در طوس، و نمونه کامل یک همه چیزدان بود. خواجه نصیرالدین فیلسوف بود، فقیه بود، منجب بود، ریاضیدان بود، معمار بود و مهندس بود. واقعا نزدیک به 190 کتاب و مقاله داره در حوزه‌های ریاضیات، نجوم، فلسفه، عرفان، منطق، اخلاق، طب و حتی تفسیر قرآن. چرا این روز رو انتخاب کردن برای نامگذاری به عنوان روز مهندس؟ خب خواجه نصیرالدین در ریاضیات مثلثات رو پایه‌گذاری کرد مستقل از نجوم، و همین موضوع مثلثات به خیلی از کتاب‌های اروپا و آسیا رسید و اونجا تدریس می‌شد. در هندسه نبوغ خاصی داشت و استنباط‌هایی داشت، شاید میگن نزدیک به 500 هزار حکم هندسی رو داره که خواجه نصیرالدین استنباط کرده از یک شکل واحد. حالا دیگه خیلی تخصصی میشه بهتون بگم چجوری این کار کرده. در نجوم معماری خب رصدخانه مراغه یکی از یادگارها و شاهکارهای خواجه نصیرالدین هست و کتابخانه‌اش که واقعا خیلی شبیه بود به دانشگاه‌های فعلی که از شاهکارهای مهندسی بود. یه ابزارهای رصدی در رصدخانه مراغه بود که برای قرن‌ها الگوی دانشمندان بود، چه در نوع ساخت چه در استفاده و دقت از این ابزار. در اخلاق و سیاست هم یافته‌ها و انتشاراتی داشت. و نمیدونم شما ماه رو در تلسکوپ مشاهده کردید درسته؟
بله.
کره ماه رو دیدید؟ یک سری در واقع دهانه‌های برخوردی مثل پنیر سوئیسی که سوراخ سوراخ هست، ما هم همین حالته. اثر برخورد هر جسم آسمانی به سطح ماهه. این دهانه‌ها اسم گذاری شدن و نام گذاری شدن به صورت رسمی.
بله.
به پاس حالا کشفیات و اختراعات و یافته‌های افراد مختلف. یکی از این دهانه‌ها که در نیمکره جنوبی ما هم هست به نام نصیرالدین ثبت شده و اون هم به پاس تلاش‌ها، یافته‌ها و اکتشافات خواجه نصیرالدین طوسی، و خب آوازه ایشون جهانی هست. من می‌دیدم در چند سال گذشته هم بعضی موقع شده در موتور جستجوی گوگل هم گاهی زادروز ایشون یک لوگو خاص داره و با اون لوگو گرامی داشت ایشون در واقع گرامی داشته میشه. من اگه بخوام برگردم به تاریخچه مهندسی در جهان، خب واقعا تاریخ مهندسی به قدمت تمدن بشریه. یعنی نخستین مهندسان کسایی بودن که ابزارهای ساده سنگی رو میساختن، گردونه یا همون چرخ یا قرقره رو ساخته بودن، و ما یه سری شگفتی های جهان باستان داریم که شاهکارهای مهندسی اون زمان میشه گفت هست، مثل اهرام مصر، مثل باغهای بابل، مثل دیوار چین، مثل فانوس دریایی اسکندریه. یک گواهی بر دانش مهندسی پیشرفته آن دوران. کم کم تو جلوتر میایم، عصر رنسانس، قرن 15 و 16، مثلا کسی مثل لئوناردو داوینچی اون موقع ظهور پیدا میکنه که واقعا مهندس بود. نمیدونم چتر نجات، گاری، توپای چنلول، اینها رو آقای همین داوینچی پایه‌گذاری میکنه. میتونم بگم 400-500 سال از اختراعات بعدی خودش جلوتر بود. خیلی عجیب غریب بود مهندسی لئوناردو داوینچی. تا میرسیم به انقلاب صنعتی که تولد مهندسی مدرن قرن 18 و 19، شاید جیمز وات با ساخت موتور بخار یه انقلاب رو اصلا رقم زد و اقتصاد دنیا رو زیر و رو کرد. اونجا بود که دیگه پل‌ها و تونل‌ها و کشتی‌های عظیم و اینجور موارد مهندسی ساز شد و اصلا مهندسی رو به خدمت حمل و نقل مدرن در آورد. و میرسیم به عصر مدرن که دیگه انقدر شاخه‌های متعدد مهندسی داریم که حد نداره. من در آخرش به چند تاش اشاره خواهم کرد. در ایران هم مهندسی در ایران هم مثلا ما قدمتی 7000 ساله داره. خانه‌ها یافت شده در شمال ایران با پایه‌های سنگی و از این مورد در ایران کم نداریم. خود ایرانی‌ها در عرصه‌های مختلف مهندسی سرآمد بودن، مثلا در مهندسی زیرساخت معماری ما کاخ‌های پاسارگاد و تخت جمشید رو داریم و در شوش خیلی عجیب غریبه بدون ملات ساخته شدن و هنوزم پس از 2500 سال خیلی استوار باقی موندن. در راهسازی و آبرسانی خب ایرانی‌ها شهره بودن، ما راه‌های ارتباطی خیلی قدیمی داریم و قنات که یکی از شاهکارهای مهندسی ایرانیه، برای انتقال آب در دل کویر ساخته شده بود. در دوران اسلامی، پس از دوران اسلامی، در دوران ساسانی ما با سازه‌هایی داریم که واقعا نمونه است از نظر مهندسی. پل‌ها و سدهایی که داریم، مثلا پل ضیاءالملک بر روی کرخه که با تاق‌های سنگی ساخته شده، از شاهکارهای مهندسی واقعا. آسیاب‌های بادی و معماری اسلامی که در شاخه مهندسی معماری واقعا خیلی زیباست. ما نمی‌دونم مسجد امام اصفهان رو حتما خیلی‌ها دیدن، یکی از نشانه‌های اوج مهندسی معماری در ایران و برای اون دوران. اما مهندسان چه سهمی در اقتصاد و اشتغال جهانی دارند؟ در کشورهای توسعه یافته مثلا 5% از نیروی کار رو مهندسان تشکیل میدن، ولی تأثیری که بر اقتصاد و تولید ناخالص دارن بسیار فراتر از این هاست و بیشترین تقاضا برای مهندسان در جهان هم به ترتیب بر... خب حدس میزنید چه مهندسیایی باشه؟ مثلا 2-3 تا مهندسی اول پرتقاضا در جهان.
قاعدتا باید الان دیگه به سراغ هوش مصنوعی و
جدی اینجوری فکر میکنی؟
آره.
بازار جهانی لزوما انقدر با فناوری ها سریع هماهنگ نمیشن. نه
خیلی
دیگه بعضی کشورا انقدرم توقع دیگه وای نه. مهندسی خوب عمران
الان حدود... مهندسی کشاورزی برمیخوره
حدود 23% از فرصت های شغلی برای مهندسین عمرانه. به هر حال ما کشورهایی داریم که توسعه یافتن، کشورهایی هستن در حال توسعه، کشورهایی هستن که خب توسعه نیافتن. مجموع اینها یا مهندسی مکانیک و صنایع، این سه تا پرتقاضا ترینن به هر حال، تقریبا هم قابل بحثش ساده است که چرا اینجوریه. و من این سری به تنوع رشته‌های مهندسی بزنم، امشب راجع به این تنوع‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم و از جنبه‌های مختلف مهندسی با همکاران و دوستانم هم کلام می‌شیم. در مهندسی پزشکی و سلامت، مهندسی پزشکی خودش یک رشته است که خب یه ساخت تجهیزات پیشرفته مثل من دستگاه MRI، سونوگرافی، قلب مصنوعی، پروتزها، اینها رو میسازن مهندس‌ها یا طراحی می‌کنن تا ساخته بشه. مهندسی ژنتیک که اصلاح ژن هاست، حالا در حوزه‌های دامی، گیاهی و انسانی برای درمان بیماری و بهبود نتایج حاصل. مهندسی هسته‌ای پزشکی، در واقع اینا تولید رادیوداروها می‌کنن برای تشخیص و درمان بیماری های مختلف. در مهندسی کشاورزی که اسمش هم شما آوردین، محیط زیست و منابع طبیعی، ما رشته های مختلف داریم. در خود کشاورزی مهندسی زراعت داریم، مهندسی باغبانی داریم، مهندسی علوم دامی داریم که اینها کارشون بهینه سازی تولید محصولات کشاورزی و دامیه. مهندسی آب رو داریم که مدیریت منابع آب و طراحی شبکه های آبیاری. مهندسی محیط زیست داریم که مدیریت پسماند، احیای اکوسیستم ها، مطالعه اونها و کنترل آلودگی های مختلف. مهندسی منابع طبیعی داریم، حفاظت از جنگل‌ها و مراتع و تنوع‌های زیستی. رشته‌های فنی و پایه مهندسی خب بیشتر شناخته شدن در بین مردم. مهندسی مکانیک خب طراحی و ساخت ماشین‌آلات و خودرو و نیروگاه‌ها و سیستم‌های تهویه. مهندسی برق، نمی‌دونم قدرت، کنترل، مخابرات، اینها بیشتر سر و کار دارن و تولید و انتقال انرژی، طراحی مدارها، سیستم‌های مخابراتی. مهندسی عمران که صحبت شد، هر چیزی مرتبط با سازه است، مرتبط با زلزله است، مرتبط با ترابری، مرتبط با آب و فاضلاب، به پل‌ها، سدها، جاده‌ها در این حوزه جا داره. مهندسی معدن که اکتشاف و استخراج و فراوری مواد معدنیه. مهندسی مواد و متالوژی که خب تولید و بهبود یا استفاده از خواص فلزات و سرامیک‌ها و پلیمرها و این جور موارد هست. مهندسی شیمی که طراحی فرآیند شیمیایی برای تولید محصولات مختلفه. در بخش هنری، معماری و شهرسازی مهندسی مختلف داریم باز. من چند تاشو اشاره کنم: مهندسی معماری یا مهندسی شهرسازی، مهندسی طراحی داخلی یا حتی طراحی بیرونی. این سری رشته‌های نوین و فناورانه بین رشته‌های جدیدتر هم داریم که اینها مهندسی هستند. مهندسی کامپیوتر، حالا چه سخت افزار، چه نرم افزار، چه هوش مصنوعی که سیستم‌های نرم افزاری رو طراحی می‌کنن. مهندسی فناوری اطلاعات که مدیریت داده‌ها رو بر عهده داره. مهندسی هوافضا، مهندسی نفت، مهندسی انرژی، مهندسی رباتیک، مهندسی نانوفناوری، مهندسی نمیدونم دریا و دریانوردی، مهندسی راه آهن. خیلی زیادن رشته های مهندسی و اگه بخوام جمع بندی کنم هم به هر حال از حاجی نصیرالدین طوسی که 5 قرن پیش مهندسی رو شاید در ایران جلوه تازه‌ای بهش بخشید و به صورت یک شبکه در آورد، تا مهندسان جوان امروزی که خب در شرکت‌های دانش‌بنیان ما مشغولن، در شرکت‌های مختلف مشغولن که در گیرودار استفاده از فناوری هستن. مهندسی همواره در تمدن ایرانی ما وجود داشته و روز مهندس هم خب پاس داشته همین روحیه خستگی ناپذیر و جستجوگر و حل مسئله و ساختن مهندسانه و خب دیگه پشت هر پل، پشت هر نرم افزار، پشت هر سازه‌ای که الان اینجا هست و هر کس احتمالاً در دور و بر خودش الان مشاهده میکنه، ذهن و دست یک مهندس جای داشته.
بسیار خب، خیلی متشکرم امین صادقی عزیز. حتما بیشتر از مهندسی خواهیم شنید در ادامه برنامه چراغ. متشکرم از همراهی شما با چراغ سه‌شنبه ها. امشب به ما بگیم به نظرتون کدام رشته مهندسی پرکاربردتر و پردرآمدتر میتونه باشه و چرا. سامانه پیام کوتاه 3094 در اختیار شماست. اماکنون هم همکارمون کارشناس برنامه خانم هستی سیف در استودیو حضور دارن. سلام خانم سیف، خوش اومدین.
سلام، شب شما و شنونده های عزیزمون بخیر باشه.
ارادتمندم، شب شما هم بخیر. باید تبریک بگیم شما روز مهندس رو یا جز مهندسین محسوب نمیشین؟
من 50% مهندس محسوب میشم چون کارشناسی ارشدم مهندسی بوده.
آه، چه رشته ای؟
مهندسی هسته ای بوده.
مهندسی هسته ای، خب چقدر عالی. پس با همین رشته بیشتر آشنا بشیم در بخش اول اگه موافق باشین.
خوشحال میشم یکم توضیح بدم در موردش.
واقعی زاکانی رشته هستید دیگه، مهندسیه. البته فکر کنم ایشون متفاوته، رشتهشون دکترای مرتبط با علوم هسته‌ایه، ولی به صورت حالا با این رشته ما بیشتر آشنا بشیم. من رشته آقای زاکانی هم بعدا جستجو میکنم ببینم چیه دقیق.
مهندسی هسته یک رشته در واقع بین رشته‌ای میشه. از این بابت هم میتونید بدونید که کارشناسی ارشد و دکترا داره، یعنی به صورت مستقل از لیسانس، از مقطع کارشناسی ما این رشته رو نداریم، مخصوصا توی حالا دانشگاه‌های دولتیمون. یه رشته خیلی تخصصی و استراتژیکه که به کاربردهای انرژی هسته‌ای در حالا تولید برق، تولید سوخت و پزشکی، صنعت و تحقیقات میپردازه. جنبه‌های فنی و مهندسی داره بیشتر تا نظامی. ما حالا بیشتر با این داستان نظامیش این روزها درگیر شدیم و کاربردش هم بیشتر کاربردهاش هم صلح‌آمیزه، یعنی وقتی که بهش میپردازیم هم نوع درس‌ها هم کاربردهایی که داره کاربردهایی هستن که زندگی انسان‌ها رو راحت‌تر بکنن. گرایش‌های جالبی هم داره. حالا من چند تا از گرایش‌هاشو برای شنونده‌های عزیزمون معرفی می‌کنم، شاید اینقدر دقیق نپرداخته باشن به معرفی این گرایش‌ها. اولین گرایشش پرطرفدارترین گرایش و میزان ثبت نامش هم خیلی بیشتره تعدادش از بقیه گرایش ها، گرایش راکتور هست که این گرایش همون یه جورای قلب این رشته است، چون تمرکزش روی طراحی تحلیل و بهره برداری از راکتورهای هسته‌ایه. این حالا روند واکنش های هسته‌ای که اونجا رخ میده برای تولید انرژی، حالا این انرژی میتونه سوخت باشه، میتونه برقی باشه که بعداً به صورت سوخت، نوعی از سوخت استفاده میشه و چیزهای دیگه. در کنار این حالا بچه های سری درس های تخصصی خواهند خوند. در کنار این ما ایمنی اون پرتوها رو هم داریم، یعنی شما وقتی که از یک نیروگاه هسته‌ای استفاده میکنید، خب اون تشعشعات یک عوارضی هم داره که شما به اصطلاح حفاظسازی باید داشته باشی که اون اثر مخرب تشعشعات رو بتونی کنترل بکنی. و این گرایش هم گرایشیه که خیلی توی ایران هم قوی بوده در سالهای گذشته. یعنی ما فارغ التحصیلانی داشتیم که الان در سازمان انرژی اتمی جهانی مشغول به کار هستند. حالا این حفاظسازی از ساختمان‌هایی که باید طراحی بشه گرفته تا بیمارستان‌هایی که با دستگاه‌های مثلا پتسکن که با توجه به اشعه عکس برداری می‌کنن هستن و چه خود افراد، یعنی لباس‌هایی که می‌پوشن. معمولا اگر رفته باشین عکس گرفته باشین با دستگاه‌هایی که با پرتوهای هسته‌ای کار می‌کنن می‌بینید اتاق مثلا طبقه منفی 1 یا منفی 2 هست توی ساختمان بیمارستان، شیشه ها یکم حالت مات داره به خاطر اون سربی که درشون به کار رفته، دیوارها قطورتر هست، معمولا ساختار بتونی داره و حالا لباس ها هم که لباس های خاصی می پوشن. اینا همه طراحیشون و اجراشون کار بچه های مهندسی هسته ای هست.
بله.
و یه گرایش دیگه ای هم که الان آقای صادقی هم تو بخش قبل اشاره کردن به رشته مهندسی پزشکی و گفتن طراحی و ساخت دستگاه‌های مثل حالا دستگاه‌های تصویربرداری کار بچه‌های مهندسی پزشکی است. به تنهایی نه، یعنی یک کاری هست که بچه‌های مهندسی پزشکی و مهندسی هسته با هم انجام میدن. تو کدوم گرایش؟ گرایش پرتوها و کاربردها. این گرایش گرایش خود من بوده، خیلی گرایش محبوبی هست توی درمان سرطان، طراحی دستگاه‌های تصویربرداری و هر آنچه که با زندگی روزمره انسان‌ها، حالا صنعتی هم داره، تصویربرداری صنعتی هم داریم تو این قسمت درگیر باشه، تو این گرایش خلاصه میشه. مثلا شما میخواین ببینید تو خط لوله نفت که خیلی هم در کشور ما عریض و طویل هست در کجا شما نشتی دارین. خب نمیشه یک انسانی رو شما بذارین این خط لوله‌ای که فرضاً از آبادان شروع میشه میاد تا استان لرستان رو چک بکنه. دو تا موتور کوچیک دوور این خط لوله میذارن و از یک موتور اشعه هسته از یک سمت آشکارساز همون اشعه قرار میگیره و این پیمایش میکنه این خط لوله رو. جایی که رد بشه این اشعه به شما میگه که، یعنی میزان رد شدنش بیشتر باشه، بله، میگه که اینجا نشت داره. یا فرضاً خود کاری که مثلا ما انجام دادیم، حالا بچه های مهندسی پزشکی یا بچه هایی که پزشکی خوندن توی تهیه رادیو داروها، یعنی داروهایی که برای درمان سرطان ها به کار میرن، اون قسمت رو تخصصی دنبال میکنن، ولی بچه های مهندسی هسته ای کاری که میکنن اون رادیو ایزوتوپا، یعنی اون مواد خامی که ازشون دارو گرفته میشه رو میتونن تولید بکنن یا راهی رو پیدا بکنن که راحت‌تر و سریع‌تر و کم هزینه‌تر بتونن اون رادیو ایزوتوپ رو تولید بکنن، که مثلا سرطان‌های حنجره رادیو ایزوتوپ‌های یود میتونن اونجا کاربرد داشته باشن. و خب اینا درسایی هست که بچه‌ها میخونن و بعد کاربردی، یعنی یک رشته‌ایه که خیلی میتونه کاربردی باشه.
بله.
و خیلی میتونه کمک کننده باشه به سهولت زندگی آدم‌ها. و من خوشحالم که از چندین سال پیشی که ما فارغ التحصیل شدیم تا به الان پذیرش این رشته فکر میکنم 3 برابر شده.
بله.
و امیدوارم که فارغ التحصیلای این رشته بمونن تو این کشور، چون واقعا احتیاج داریم به افرادی که تو این رشته تحصیل میکنن. بله. و کاربردش هم بسیار زیاده.
بازار کارش چطوره؟
بازار کارش الان خیلی بهتر شده. قبلا خیلی محدود میشد به ارگانهای دولتی و بیمارستانهای خاص و اینها، ولی الان به خاطر اون بحث ایمنی که گفتم خدمتون و اون بحث کاربرد پرتوها خیلی بیشتر شده. یعنی ارگانهای بیشتر، مخصوصا شرکتهای وابسته به ارگانهای دولتی، مثلا
بله،
شرکتهای وابسته به شرکت نفت،
درسته،
اینها خیلی دارن سعی میکنن تخصصی تر این داستان رو دنبال بکنن و بازار کار به نسبت بهتر داره. تقریبا تمام بچه هایی که فارغ التحصیل میشن از این رشته مشغول به کار میتونن بشن توی گرایش های خودشون، مگر اینکه حالا برنامه دیگه برای زندگیشون داشته باشن.
به بسیار خوب و درآمد قابل قبولی هم باید داشته باشه.
بله، از معدود رشته هایی هست که درآمد خوبی داره هنوز هم.
خدا برکت بده.
خب شما سلامت باشین. البته من از این رشته اومدم بیرون.
ای بابا.
آره. ولی
دوست ندارید دوباره وارد بشین؟
فکر نمی کنم، چون الان اومدم سراغ علاقه دوم که رسم